بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در مقام نقد استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم در جهت استدلال برای اثبات ایمان در صحت عبادات در جلسات گذشته دو مناقشه مطرح شد که مناقشه اول مربوط به این بود که اصل اشتمال این صحیحه بر جمله والله شانه اون اعماله نامعلوم است و مناقشه دوم این بود که بر فرض بپذیریم این صحیحه مشتمل بر این فقره هست، این صحیحه به دو دلیل معرضون عنها می باشد، چون دارای دو فقره دیگری است که یکی دلالت دارد بر اعتبار ظهور در امامت امام و وجوب اطاعت از آن، و فقره دیگر فقره بود که دلالت میکرد بر اینکه مخالف کافر است،
یعنی وجوب اطاعت مشروط بر
ظهور است و هر دوی اینها با اصول مذهب سازگاری ندارد و روایتی که مشتمل بر همچین دو نکته‌ای باشد که با اصول مذهب سازگار نیست باید مورد اعراض قرار بگیرد، طرد شود. اما از هر دو مناقشه ما به تفصیل جواب دادیم، پاسخ دادیم، لذا این دو مناقشه تام نیست و باید تا اینجای مطلب بپذیریم که صحیحه مشتمل بر والله شانه اون لأعماله است و مورد اعراض هم نمی باشد.
آیا عرضی بنده اجازه فرمایید که از مثالی مخالف رو به این معنی فرمودید که یعنی کسی که جاهل برخانن و عالمن انکار ما هست، درست می فرمودید؟
یعنی در واقع گفتیم جاهد، کسی که میدانه، نه با با احسن تو میداند ولی چی میاد منکرش میشه. احسن تو احسن درسته.
اینجا مخالف با این مقدمه که از من علیه کسی مثلا به این که آقایشون کاندیدا شده و یک مسئولیت ما نمیدانیم که شون صالح هست، در واقع صالح هست ما نمیدونیم، ما اگر بهش در ندیم اوفن میگوش مخالفت کرده، با اینکه من نمیدانم که این صالح هست، در واقع صالح هست را. من علم به صالح بوده شده در واقع در واقع صالح هست، اما اوفنش مخالف میگن تلقی معنا مخالف سه نوع عالم جاهل خاصه جاهل مقصر
جاهد باشه گفته. اما اگه جاهل باشد کفر برش ثابت نیست.
جاهد هم اون تصوری فرموده، یعنی باید حقانیت را بداند عمدن رد بفرمانه. این از سوال اینجاست که این تخصیص اکثر انواعی پیش میاد. دو، اون جوری که حضرت عالی دوباره مخالف معنا فرموده از نگه ظهور داره اشعار به این داره که این
ما قرینه آورده ظهور درست نکردیم. نه. نه. نه ببینید، نه عرض کردم، من حالا عرض میکنم، ما اولا که ظهور قائل نشدیم، که تخصیص اکثر لازم بیاد. قرینه آورده. بله ببینید عرضم آخه تخصیص اکثر در صورت حفظ ظهور درسته، ما ادعای ظهور کنیم بعد تخصیص اکثر بخواد لازم بیاد. نه، ما ادعا نکردیم ظهور در این قضیه، ما میگیم آقا با توجه به قرائن این مراده، قرینه هست برای این که مراد از این الجاهده نه غیر جاهد. فرق نمی کنه، اشکال نداره هر چی باشه، یعنی چه انواعش چه افرادیش که در بحث تخصیص اکثر هم اگه یادتون باشه. بله
در انواعی که ظهور داره از مخالف، مخالف به ظهورش هم به انواعی هم عالمی که
هر
دار از صلاحیت را هر وارز انکار میکنه، هم جاهل چه تفسیرن چه حصورن.
نه بعد دقت بفهمید، یه مرتبه ما میایم ادعای ظهور میکنیم چه به انواعی چه به افرادی، فرق نمیکنه. ما اصلا ادعای ظهور نکردیم در اینجا، اگر ادعای ظهور رو میکردیم بعد تخصیص اکثر انواعی یا افرادی حالا برنوی ممکنه کسی مطرح میکرد اینا، ولی در ما نهنفی ما که ادعای ظهور نکردیم که اطلاق و عموم رو ثابت بکنیم بعد بیاییم بگیم چی؟ خدمت شما عرض بشه که تخصیص اکثر لازم میاد اگر بخوایم این حرفا مطرح بشه. نه، ما میگیم قرینه وجود دارد بر این که اصلا مراد شارع مقدس از ابتدا همین هست، قرینه بر مراد وجود داره. ببینید احسن توم، یعنی نوبت به اون نمیرسه. ما در بحث در واقع دلیل عام و خاص، وجه تقدیم خاص بر عام را از حریت میدونیم در قضایای منفصله و غیر ذالک نه، الا در مواردی که دلیل دلیلی باشد که ثابت بشه ناظر به موضوعه. در جایی که ناظر به موضوع هست مفسر موضوع اینجا قرینیت داره. از مواردی که ذکر کردم نه، قرینیتش مقطوعه. ببینید کلمه انکار، انکار در جای استعمال می شود که ان علمن باشه، اصلا انکار در جای استعمال میشه که ان علمن هست و انکار میکنه. بعدم دو سه تا فقره دیگه از روایات دیگه آوردیم که معید باز مطلب بود که در بحث گذشته مطرح کردیم.
همین عرض من در همین مطلب از استاد، ولی یک کسی اینجا تشریف داره
ببینید
ساله هست، ولی یک کسی
و من جهله و کان والا. ببینید اینو در مقابل منکر آورد، میگه فرد از چند حال خارج نیست، سه حال، یا علم به امامت دارد معترفه، یا علم به امامت دارد منکره، یا جاهل به امامته. اگر علم به امامت دارد و معترف است کون میشود مؤمن، اگر علم به امامت دارد منکرش این میشه جاهل، اگر علم به امامت ندارد جاهل است این میشه زال، این دیگه کافر نیست.
به حضرت عالی یه در مقدمه
هایی که این
گروه های مایوجه و تعینه اینجا میتراد محقق نیست.
انتفاعه؟
مایوجه و تعینه.
خب هست دیگه الان داریم، معین داریم، احسن تو. بله این مباحث واقعا مباحث دقیقی است. حالا من خدمت شما عرض بشه که امروز در همین اتاقی که آقایون نشستند اینها همین مسئله مطرح شد دیگه، فرصت هم نبود که آیا عده‌ای از فقها به هر حال مخالفین رو کافر میدونن، هستن عرض کردم، من مواردی عرض کردم، بس همین افرادی که الان هم هستن داریم که کسانی که میگن نه اینا کفر دارن و اسلامی هم که اگر دارن اسلام ظاهری است به معنی که معامله مسلمان با آنها میشه. خب بعضی از آقایون حالا اظهار نظرهایی میکردن، خب بی پشوانه، وقتی بی پشوانه باشه یه چیزی میگه هر کسی دیگه، بحث خیلی دقیقیه. ما توایف مختلفی از روایات داریم که میتواند مستند کسانی باشد که معتقدن اینها کافرن و یا معتقدم این که اعمالشون که انلم یکونه اصلا برای مستند، اما این مستند باید بررسی بشه، باید تحلیل بشه، همینطوری که نمیشه ما حرف بزنیم که. و اگر حالا ببینم وقتی پیدا بشه و توفیقی بشه، تقریبا احساس کردم باید به عنوان یک رساله مستقل این نوشته بشه، یعنی یک رساله مستقلی در اثبات اسلام و یا کفر، هر کدوم. ما میگیم مسلمانن، خب اثبات کنیم. به هر حال این روایات رو باید چی؟ جواب بدیم، پاسخ بدیم. همینطوری که نمیشه سرمونو بندازیم پایین و بگیم که آقا اینا مسلمان هستن، یا بگیم از اون طرف قضیه بگیم چی؟ کافر. بزرگان دین ما اعظم مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاریم که در اینجا اظهار نظر کردن، با تحلیل اظهار نظر کردن، اما خب اجتهاد اونهاست، بیشتر از اجتهادشون که نیست. امروز به خصوص در این موقعیتی که امروز ما قرار داریم، باید این مسئله خیلی تحلیلی تر اتفاقا بیان بشه. توایف مختلف از روایاتی که ممکن است از اونها استفاده کفر بشه یا استفاده عدم صحت اعمالشون اصلا بشه، اینا بحث بشه، مورد بررسی قرار بده. کما اینکه ما در این جلسه 4 طایفه رو مطرح کردیم، طایفه دیگه هم هست، یعنی اونطور که الان در ذهن منه 4-5 طایفه دیگه ما میتونیم باز به همین ها اضافه کنیم، اما مهمش ایناست. اونی که مهمه همین 4 طایفه است. توایف دیگه ای از روایاتی که ممکنه ازش استفاده بشه، عدم صحت عمل اینها، اعتبار ایمان، اینها خیلیش از نظر سند مشکل داره، یعنی مشکل سندی در بسیار از اونها، اما همون هم باید بحث بشه، جا داره که بحث بشه. خب حالا ما اما مناقشه سوم که به نظر مناقشه آخر و قابل دفاعی در استدلال به صحیحه محمد بن مسلم جهت اثبات اعتبار ایمان مطرح است، این است که عرض می کنیم بعد از این که فرض کردیم و پذیرفتیم که صحیحه محمد بن مسلم مشتمل بر فقره والله شانئون لأعماله هست، فقره والله شانئون لأعماله هست، و پذیرفتیم که این روایت مشتمل بر اموری که موجب اعراض از آن شود نیست، می توانیم در استدلال به این صحیح و روایت برای اثبات بطلان عمل مخالف به وجه دیگری مناقشه کنیم و بگوییم استدلال به این صحیحه برای اثبات اعتبار ایمان در عمل استدلالی ناتمام است، چون در مفهوم والله شانئون لأعماله دو وجه متصور است. یکی این که مراد از این فقره همون ظاهرش به معنای مبغضون لأعمالهی واقعا باشد، و وجه دوم این است که مراد از این فقره این باشد که شارع مقدس یعنی خداوند متعال برای اعمال این اشخاص ثوابی را ثبت نخواهد کرد و نمی کند. استدلال به صحیح بر اساس احتمال اول درست است، ولی بر اساس احتمال دوم نادرست است. و ما قرینه داریم برای این که مراد امام صادق از جمله والله شانئون لأعماله در این روایت عبارت است از این که اثری ثوابی برای اعمال اینها ثابت نمی شود. و قرینه روایات معتبره کثیره است که تصریح داشت به این که ثوابی برای عمل اینها نیست، یا تصریح داشت به این که به عملشون نفعی نمیبرن. ثواب نداشتن اعم از این است که عمل صحیح باشد یا صحیح نباشد، چون میتواند عمل صحیح باشد، مؤثر در نفی عقاب از ترک عمل باشد، ولی ثوابی بر او مترتب نشود. علاوه بر اون روایات صحیحه ابی عبیده حزاء نیز اراده این معنا را از جمله والله شانع الاعماله تأیید میکند. در این صحیحه ابو عبیده میگوید قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله من اقتطع مالا قاصبا بغیر حق لم یزل الله عز و جل معرضا عنه، همیشه از او خداوند متعال رو برمیگرداند. ما قتن لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته. که در اینجا ماقتن لأعماله عبارت اخرای از شان ان لاعماله است، و امام جمله ماقتا لاعماله را تفسیر میکند به این که این عملها را در حسنات این اشخاص ثبت نمیکند. و عدم ثبت عمل در حسنات به معنای آن است که ثوابی نصیب اینها نمی شود و دلالت ندارد بر این که این عمل اصلا صحت ندارد، بر این که این عمل صحت ندارد. لذا صحیحه محمد ابن مسلم قطع نظر از این قرائن، این روایات گذشته یک نفع ثواب میکرد، روایات گذشته یک نفع الانتفاع مطرح کرد، و این صحیحه ابو عبیده حزا قطع نظر از اینها و با جمود بر لفظ شان اون میتواند دلالت کند بر اعتبار ایمان در عمل و عدم صحت عمل مخالف. ولی به ضمیمه روایات گذشته‌ای که نفی ثواب را و نفی انتفاع را دلالت می‌داد و همینطور صحیحه ابو عبیده حزا که تفسیر کرد ما قتن لأعماله را به این که حسنات در حسنات این شخص ثبت نمی شود، به زمیمه اینها این صحیحه دلالت بر عدم صحت عمل مخالف ندارد. نه ببین، نفی اثر غیر از نفی جنس شخص شیعه، یه مرتبه ما نفی اثر میکنیم، یه مرتبه نفی چی؟ جنس میکنیم. نفی اثر دلالت بر نفی جنس نداره. نه ثوابه، ما بلا اثر، اگر باز بلا اثر ما می داشتیم، ببینید اگر بلا اثر داشتیم، بلا اثر منجر به نفی شی میشه، بله نفی کلشه، اما بلا ثواب یا بلا انتفاع کاشف از نفی اصل شی نیست،
کاشف نیست، منطقه اون روایت مربوط این نفی شفا میکنه.
خب حالا عکس قضیه رو ما میخوام بگیم، اتفاقا ما میخوام یعنی در واقع در توجیه این که ظاهر شان اون اراده نشده، این مطلب رو عرض کنیم که اون همه روایات معتبره و صحیحی که وجود داشت که دلالت میکرد بر نفی الثواب، نفی الانتفاع، نفی ثواب و نفی الانتفاع اعم از نفی شیئه، یعنی منافات با ثبوت شی و وقوع شی و وجود شی چی؟ نداره. آیا نمیتونیم اونها را قرینه قرار بدیم بر این که مراد از شان اون مبغوضیت نیست؟ بله فرمایید شما رو من متوجه شدم چی میخواید بگید. میخواید بگید آقا اونجا نفی ثواب از باب اینه که اصلا کل عدمه، اما دلالت نداره این. به چه دلیل میگید از این بابه؟ لذا ما آمدیم چیکار کنیم؟ این زمین رو آوردیم که این حرف حدیثا نباشه، یعنی سیه ابو عبیده رو آوردیم که بتواند چیکار کنه؟ تکمیل کنه قضیه رو. احسنیه، ما میخوام از ظهورش دست برداریم، بله از ظهور جمود بر لفظش دست برداریم که مراد فراتر از لفظه، یه چیز دیگه غیر از شانه اونه به معنای مبغزون است. دلیل چیه این هست؟ بله ما اگر بودیم همین روایت صحیحه اینها نبود، شانه اون ظهور داشت در مبغز بودن، چون معنای اصلا شانه یعنی مبغز بودن، تجه دارید؟ اما اینها رو که زمینه میکنیم خود به خود اراده مولا رو برای ما چیکار میکنه؟ تشریح میکنه و ظهور برای اون دیگه منعقد نمیشه. خب هذهی طوائف من الروایات التی یمکن الاستدلال بها على اعتبار الایمان فی صحت العباده و علا عدم صحت اعمال المخالف و هی عمدت ما یمکن الاستدلال بها علا اشتراط الایمان فی صحت العباده. ولی روایات دیگه هم باز ما داریم، یعنی یک سری روایات دیگه هم باز، مثلا بعض از روایات هست در واقع عمل اینا رو کل عدم می انگاره، یعنی مدلولش کل عدم بودن عمل مخالفه، ولی روایات ضعیفه است، یعنی از نظر سند مشکل داره، هرچند ممکن از نظر دلالت خیلی با مشکلی مواجه نباشد، اما از نظر سند مشکل داره دیگه، ما اونا رو ورود نکردیم.
اکرام کردن اون فلان چی به این چاپ لازم هست. در بحث دوباره زید اون راشدانه مقبوض بودن بود این را می آورد یا که زید را اکرام نکنه، نه اینکه زید را خود تجد زد
نه محبوبیت که خواهد
نه زید اون را می آورد، اینه که گفت که مثلا حالا زید مقبوض هست یا زید مقبوض هست یعنی تکریمش نکنه. این نکات این پیما عرض حقیر اینه که می توانیم که ولله شانان لعمال را خود مبغوضیت را یک نوع نگاه به اسلام خلوه تشکیل بدونیم، چون این خود مبغوضیت
نه نمیشه، یا مبغوض یا مبغوض نیست. اگر مبغوض لیسه به مامورم به تموم شد
نه میخوام که تمامیت مبغوضیت،
چون مبغوضیت منشأ داره، منشأش مفسد است، نمیشود شی مبغوض باشد الا که مفسده داشته باشه، کما اینکه نمیشود شی محبوب باشد الا اینکه مصلحت داشته باشه.
در باره اعمال اینجوری یعنی در بیادروی افراد هم همینه،
حالا افراد فرق اینکه مبغوض قرار میگیره به خاطر اینکه یک مفسده ای از اون دیده دیگه. حالا بله ممکنه در یک فردی به لحاظ یک کارش مورد غضب قرار بگیره، به لحاظ یک کار دیگه شما محبوبم قرار بگیره، اون فرق چیز نیست، اما اونی که مبغوض عمله.
ببین در یک روایتی هست مرحوم امام در ابتدای امر معروف هم آورده بود، بچه‌ها دیگه هم هست، میفرمان چه ولله مبغوض چیز ان الله يبغض عن المؤمن الضعيف الذي لا دين له فخاب من مؤمن الضعيف الذي لا دين له حضرت المؤمن الذي لا ينفع.
این مبغوضیت در عمله، مبغوضیت در اشخاص بذارید کنار،
از مؤمن نه از ذات این مؤمن، یا بگیم این ذات این مؤمن شما میفرمایید چه مقصده است، این میخوام بگم چه اصلا این چه میشه اینجوری تعریف،
نه ناراحتی از شخص با ناراحت بودن از عمل خیلی فرق میکنه. وقتی میگن عمل مبغوضه یعنی مفسده داره، ناراحتی از شخص به یک جهاتیه، ما کار نداریم به اشخاص، ما بحثمون در اینه که فرمود ان والله شان اون لاعماله، اعمالش اصلا مبغوضه، اگر مبغوض هست محبوب نیست، محبوب نیست نمیتونه. حالا ما اینو بگیم تموم بشه، فیته حسن من جمیع ما مر انه لا يتم الاستدلال بالروايات المتقدمة على أن الاعتقاد بالولاية شرط في صحة العبادة، شرط في صحة العبادة، بل الصحيح كما ذهب إليه المتقدمون و جمع کثیر من المتأخرین که سید البروجردی رضوان الله تعالی علیه و کثیر من اعلام المعلقین علی الارمه عدم اعتبار الایمان فی صحت العمل.
جمع کثیر درست یا ادهی کثیر؟
بله
جمع کثیر درست یا ادهی کثیر؟
هر دوش درسته.
دیدم که اعراب یعنی اعراب ها بیشتر این قسمت نمیدن جمع کثیر،
نه یا میگن جمع اون کثیر یا عدت اون کثیره، یا میگن جماعت دیگه چه نمیدن. خب این عزیز پس ببینیم ما در چند موضع گفتیم صحبت می‌کنیم. موضع اول این بود که ببینیم واقعا عمل مخالف اصلا به ما انه مخالف صحیحه یا صحیح نیست. نتیجه گرفتیم به ما انه مخالف مشکلی با صحت نداره. موضع دوممون چی میشه؟ موضع دومی که ما می‌خوام بحث کنیم که انشالله از بحث بعدی ورود میکنیم این بود که این است که اگر فردی مخالف باشد در هنگامی که مخالف بوده و غیر امامی اثنا عشری است اقدام به اعمالی بکنند، اعمالی را انجام بدهد، بعد مستبصر شود. بعد از این که مستبصر شد آیا اعاده اعمال بر او لازم یا بر او لازم نیست؟ که حالا عرض میکنه. خب بله تقریبا بله بله دیگه قاعدتا دیگه طبق مبنا چیزی، ولی خب روایات داریم علاوه بر این. اتفاقا یکی از مسائلی که باز تأیید میکند عدم اعتبار ایمان در صحت عمل همه روایات است که دلالت بر عدم لزوم اعاده. حالا بعضی میان میگن عدم لزوم اعاده در اینجا امتنانیه، مثل قاعده جب که در مسئله جب میگن آقا برداشته شد از اینا، اینجا در واقع امتنانن فرمودن اعاده نشه. ولی این که هم کنیم روایت رو بر امتنان خلاف ظاهره، و دلیل میخواد. خب مثل که داره میگذره از وقتی که حالا 4-5 دقیقه اگه اجازه بدید، فقط یک طرح سوال میکنم خدمت شما عرض کنم که خب اولا خب تبریک عرض میکنیم خدمت شما رسیدن ایام دهه فجر رو، چون اعتقادم بر این است که همه ما مدیون زحمات اعاظم و گذشتگانی هستیم که در به ثمر رسیدن نهضت اسلامی نقش داشتن، اما از علمای گذشته در طول اعصار مختلف و شهدایی که از مردم در این مسیر ورود کردن، و واقعا جفاست که به این مناسبت هایی که پیش میاد سخنی از این مطالب به میان در درس و بحثا نیاد. اما من چون وقت نیست خدمت دوستان عرض میکنم که وقتی انسان مطالعه میکنه میبیند که سیاست مداران قدر دنیا، کسانی که سالیان متمادی نقش مدیریتی و حاکمیتی در دنیا داشتن، و همینطور توایف مختلفی از افرادی که در جوامع بشری وجود دارن و مشغول مطالعه تاریخ هستن، دو تا سوال درباره انقلاب ایران مطرح می کنن و این دو سوال از گذشته بود، الان هم هست، در آینده هم وجود داره و همواره در پی پاسخ به این دو سوالن. سوال اولشون این است که میگن چطور شد ملت ایران با همراهی و هدایت یک مرجع دینی که تربیت شده حوزه علمیه قم بود، بدون اینکه نیروی نظامی در اختیار داشته باشد، بدون اینکه ابزار جنگی در اختیار داشته باشد، بدون اینکه از تاکتیک های مرموز کودتایی استفاده کند، بدون اینکه پول و ثروت زیادی در جهات حمایت از یک انقلاب داشته باشد، بدون اینکه طراحی یک برنامه سری را تعقیب کرده باشد، بدون اینکه اشخاص و افرادی را که اطرافش هستند وعده تصدی مناسب به حکومت بدهد، و بدون اینکه یک قدرت خارجی بزرگی او را همراهی کند، توانستن این انقلاب رو به نتیجه برسونن. این سواله. چرا؟ چون وقتی در تاریخ مطالعه میکنن میبینن انقلابهایی به ثمر رسید یا نیروی نظامی پشت سر اینها بود، یعنی کودتاهای نظامی که در دنیا اتفاق میفته، یا ابزار جنگی خاص در اختیار داشتن هرچند نیروی نظامی اونچنانی نداشتن، مثل مثلا قضیه داعش تا مدتی به هر حال توانست مشکلات ایجاد بکنه، یا خدمت شما عرض بشه که اموال بسیار زیادی در اختیار اینها بود که توانستن مثلا افراد رو تحریک کنن به میدان بیارن، یا وعده و وعیدهای کذایی دادن و غیر سالم. اما ملت ایران پشت سر رهبری خودش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه موفق به انقلابی شد بدون وجود هیچ یک از این ابزار. یک سوال دومی که مطرح میکنن این است، میگن حالا شد، به هر دلیلی شد، انتظار استمرار و بقا رو نداشتن، با وجود دشمنی هایی که هیچگاه قطع نشد، یعنی 40 سال الان از انقلاب اسلامی میگذرد، 8 سال دفاع مقدس، ترور شخصیت های اول این مملکت در اول انقلاب، سالهای بعد محاصرهای اقتصادی، محاصرهای فرهنگی، فضا و کذا، انتظار بقا نداشتن، انتظار استمرار این انقلاب رو نداشتن، ولی دیدن با همه اینها انقلاب نه تنها استمرار و بقا پیدا کرد بلکه شکوفا هم شد. سوال دومشون اینه که رمز بقا اینها در چیه؟ رمز شکوفایی اینها در چیه؟ در یک چیز. من همیشه گفتم امام تربیت شده این حوزه بود، با تأسی به پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله قیام کرد، مردم بو اقتدا کردن، اقتدا به کسی که اقتدای به کی دارد؟ به پیامبر دارد. این مسیر رو حرکت کردن، نهضت رو انجام دادن، هیچ پشوانه جز پشوانه خدایی نداشتن، به سرانجام رسید. تا به الان هم همین، تا به الان هم همین بوده و هست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. تمام. رمز قضیه اینه، ولی روی این بشینیم مطالعه کنیم. به هر حال انقلاب هایی که رخ داده عوامل گوناگونی داشته که انقلاب ایران نداشته، و انشاءالله باید دعا کنیم که خداوند متعال به همه ماها توفیق بده طوری به عنوان یک طلبه، به عنوان یک سرباز امام زمان عمل کنیم که فردای قیامت، این همیشه من گفتم الانم میگم، فردای قیامت شرمنده مادر یک شهید، نه چند شهید، مادر یک شهید نشیم که او به ما در قیامت بگه من تمام هستیم و دادم، شما در حوزه ها شکر دید. والحمدلله.